شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، باز پیش از این که به اون بحث در رابطه با راه‌حل‌های برای ستون پایه‌های قدرت رو، راه‌حل‌هایی برای از بین بردنشون یا برطرف کردنشون بپردازیم، باز مسائل جدیدی پیش اومده. از جمله هفته قبل چند نفر از شنوندگان عزیز ما زنگ زده بودن که به دلیل سالگرد جنگ ایران و عراق بهتر خواستن که با شما صحبت بکنیم باز دوباره در این زمینه، تا اینکه این دعوای بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محسن رضایی داغ شده در ایران.
بله.
می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه در مورد این مسائلی که این روزها در رابطه با پذیرش قطعنامه سازمان ملل، قطعنامه 598 مطرح میشه و مسائل جدیدی که طرح میشه بفرمایید.
خواهش کنم که اول از اینجا شروع کنیم که خود این امر که آقای هاشمی رفسنجانی دست به عمل انتخاری، به قول خودشون عمل استشهادی زده است، به ما میگوید به این که به معنی که بحرانهای خارجی تخفیف پیدا میکند، در درون حرکت به وجود میاد، حتی در درون رژیم. این قضیه اتم بعد از اینکه مهلت دادن دوباره به ایران، نهالت تخفیفی پیدا کرد، خصوص که الان انتخابات امریکا هم که نزدیک است و یه فرصتیه. در این فرصت بیجن در درون رژیم این بمب نامه آقای خمینی مثل یک بمب منفجر شد. البته آقای هاشمی رفسنجانی میگوید که این نامه قبلا انتشار پیدا کرده و در خاطرات آقای منتظری هم آمده است. از جمله موارد نادر است که ایشون راست گفته، ولی خب از راه احتیاج راست گفته، الا اینکه همین راست هم نصف حقیقت است، یعنی دروغ بزرگ. به چه معنا؟ به این معنا که خاطرات آقای منتظری در خارج چاپ شده، در داخل سانسور شده. از مردم ایران نمیدونن که این نامه در اون شماره 137 در اون خاطرات آمده است. پس از لحاظ مردم این در واقع بعد از 18 سال نامه ای که در اون توضیح میدهد به لحاظ شکست های پیتر پی و سخت این آقا جام زهره تسلیم رو سرکشیده، مردم از این نامه بیخبر بودن و تمام این مدت 18 سال این آقایان به دروغ چنان شکست رسوایی رو پیروزی به مردم میخورندند. حالا این نامه که آقای خمینی اون زمان نوشته و آقایان حالا منتشر میکنن، در مجلس هم یک کسی گوه شک کرده در اصالت این نامه. البته خب به اصطلاح جایی اینو داره که مثل همون نامه که جعلی که به استناد آن آقای خامنه ای رو کردن رهبر، این نامه را هم بدهیم به این کارشناسان خط بین الملل، کارشناسان بین المللی خط، که ببینن این هم مثل اون نامه قبلی جعلی است یا واقعی است. اما با توجه به بیانیه که بعد از قبول آتش بس آقای خمینی صادر کرد، محتوا همون محتواست. از اگر دیگری هم نوشته باشه، که دیگری هم کسی که خط او رو تقلید میکرد پسرش احمد خمینی بود، حالا فرض کنیم که آقای احمد آقا نوشته باشد، این محتوا همون است که او در بیانیه خود آورده. این حالا یکیه که ببینیم که این نامه چه میگوید. اول از خود آقای خمینی شروع کنیم. ایشون میگوید که خبرگان نظامی میگویند که ادامه جنگ مسئولین دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صلاح کشور نمیداند. و با قاطعیت میگویند که یک تمام سلاح‌های ناکه استگوار شرق و غرب در اختیار صدام گذاردن به هیچ وجه و با هیچ قیمتی نمیشود در جهان تهیه کرد، پس باید آتش بس پذیرفت. این 7 سال پیش از اون در بهار 1360 هیئت کشورهای عضو سازمان عدم تعهد به ایران آمدند و پیشنهادی آوردند. این پیشنهاد رو شورای عالی قضایی، شورای عالی دفاع تصویب کرد با تغییراتی که ما در این پیشنهاد دادیم و اون هیئت پذیرفت. بنابر اون پیشنهاد قرار بود که قوای دو طرف از مرزهای بین المللی به اندازه توپ است فاصله بگیرند و اون خبرگان نظامی کشور در اون زمان با آقای خمینی توضیح دادند که این بهترین فرصت و بزرگترین پیروزی است، هم سیاسی هم نظامی. اگر حالا این فرصت رو از دست بدهیم جنگ ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه ما امکان تهیه اسلحه نداریم، سرانجام باید جنگ رو در شکست بپذیریم، پایان جنگ رو در شکست بپذیریم. در اون نامه که حالا برای شنوندگان شما قسمتهایش رو میخوانم، خطاب به آقای خمینی در 21 اردیبهشت 1360 نوشتم درباره پیشنهاد کشورهای غیر متعهد، دو برداشت از این پیشنهاد میتوان کرد. یک برداشت خوشبینانه. آره، با توجه به ترکیب کشورهای غیر متعهد مأمور ایجاد صلح میتوان اینطور برداشت کرد که روسیه سودی در ادامه جنگ نمیبیند و آماده از فشار به عراق بیاورد که صلح را با توجه به انحراف ناپذیری ما بپذیرد. قرینه هم وجود دارد. در خبری که حزب توده از جمله به دفتر امام فرستاده است، از قول مقامات امریکایی میگوید که جنگ و ادامه آن به نفع امریکاست. به وضعیت عراق خصوص از نظر نظامی خراب است. پیشنهادهای ما را نپذیرفت چون گمان میکرد با ضربه هایی که میزند و به قول خودش چند شهر دیگر را میگیرد خواهد توانست ما را وادار به تسلیم به شرایط خویش کند. شکست او در همه جبهه ها و زیادی تلفات و اسیران به او معلوم کرده است که ادامه جنگ وضع را به زیان او تغییر خواهد داد. بنابراین با این پیشنهاد قانع شده است، قبول حداقل ضرر. دو، برداشت بدبینانه. الف، چون روانشناسی ما را میدانند که هرچه را بگویند عکس آن را میکنیم. روانشناسی ما را میدانند یعنی آقای خمینی را معلومه که خطاب بکشت. پیشنهادی تا این حد مساعد دادند به امید این که نمیپذیریم و پس از آن که انزوای ما کامل شد ضربه کاری بزنند و به عمر جمهوری اسلامی پایان بدهند. امریکا هم کمال مساعدت را به عراق و ضد انقلاب بکند و رژیم را تغییر بدهد. قرینه هم وجود دارد و آن فعال شدن ضد انقلاب است. به پس از آن که جنگ به پایان رسید، روسیه به عنوان اینکه این خدمت بزرگ را به ما کرده است از طرفی توقع سیاست مساعد با خود را از ما داشته باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه ما باید تجهیزات فراهم بیاوریم تا نکند عراق تجدید قوا کند و از سر مزاحم بشود، قادر به هیچ کاری در افغانستان نگردیم. به هر حال اگر بنا را بر صلح بگذاریم، بهتر از این پیشنهادی ممکن نیست به ما بکند، برای اینکه یک منطقه غیر نظامی در ایران و عراق به وجود می آید و در نتیجه، البته این توضیحات رو نظامی ها دادم که من برای ایشون نوشتم، یک شط العرب در کنترل کامل ما می ماند و عراق هم از استفاده از آن محروم است و هم نمیتواند از خلیج فارس نفت خود را صادر کند. بنابراین چیزی به دست نیاورده، بلکه وضع بدتری هم پیدا کرده است که قابل تحمل نیست، خصوص با تمام شدن جنگ و ضرورت بازسازی. دو، از مرزهای خاکی هم عقب میرود، یعنی زمینهایی را هم که طبق موافقت نامه 1975 به دست میآورد فعلا محروم میگردد و ابتکار عمل در همه زمینه‌ها به دست ما می‌افتد. ما خواهیم بود که شرایط و موضوعات گفتگو را معین خواهیم کرد. در واقع ما خود را به موافقت نامه 1975 مقید کرده بودیم، حتی آن را شرط قرار داده بودیم، اما حالا آزادیم در پیش کشیدن و مطالب دیگر. اگر این پیشنهاد را دلیل بر ضعف کامل ارتش عراق بگیریم و بنابر ادامه جنگ بگذاریم، در این صورت باید این کار کرد اون کار کرد. از تا اینجا ملاحظه میکنید که در اون 21 اردیبهشت چون این پیشنهادی به ایران شده بود، اون کشورهای خلیج فارس هم آمادگی دادن غرامت رو داشتند. آقای خمینی هم با این پیشنهاد موافقت کرد، همون در اون چیز معروفه که گفت که شما سوال بکنید اما اسمشو سوال نگذارید. گفتم خب چه بگذاریم اسمشو؟ گفت خودتون بلدید. گفتم یعنی چه آقا؟ سوال سواله دیگه، ما بیا میگیم چی؟ بگیم سوال کردیم ولی اسمش سوال نیست. طبق منطق سوری هم توی که میبینید در نامه شکست است، در مدت 18 سال شده پیروزی. خب بنابراین میشدم در با طبق اون منطق سول رو اسمش یه چیزی که گفتم نه آقا، سول میکنیم سر این سول هم پیروزیم، دلیلی هم ندارد که خودو ما پیش دین ما دین سول هست، چه دلیل دارد که بگیم که ما سوال نکردم؟ گاه من نگذیدیم آمده بودم میگفتن جنگ. گفتم اینا آقای که یه مشت و ایران هر روز میادن اینجا پیش شما که خیال کنید ایران میگه جنگ. آقا اینا منزدی هن از مردم از اینا بیزار هن، مردم اگه ملتی میخواد روش کنه جنگ میخواد چه کنه؟ برحال موافقت کرد، درست؟ حالا این درار بوده است که این آقایان هم تلفن کردن که یعنی وزیر خارجه کوبا که رئیس هیئت بود تلفن کرد که ما جواب موافق عراق رو هم گرفتیم و روز 24 خرداد، حالا ممکنه 24 یا 26 باشه، حالا اینجور که الان یادمه 24 خرداد ایران میاییم. خب حالا چی شد که آقای خمینی اون خبرگان نظامی و اون پیشنهاد عالی و اون هم در آمد هنوزم یه نسل قربانی نشده و تمام کشته های ما در اون مدت جنگ 5000 تا بود، 1,000,000 نبود. این خسارت 1,000 میلیاردی هم به ما وارد نشده بود. حد اکثری که محاسبه میکردن اون وقت خسارت رو ده میلیارد دلار میگن حد اکثر رو تون ده میلیارد هم اون زمان پول کمی نبود. تازه اون کشورهای خلیج 50 میلیارد هم حاضر بودن قرامت بدن. حالا میگم 50 میلیارد نمیدارم که 25 میلیارد میگفتن ما 50 میلیارد میخواستیم یا اونا 50 میلیارد میگفتن ما 100 میلیارد. حالا به هر حال رقمش مهم نیست ولی آماده دادن غرامت بودن. حالا چه شد که این آقا اون حرف اون خبرگان رو نشنید که جام و زهری هم لازم نبود سر بکشه، پیروزی هم بود و به جای اون با کودتا موافقت کرد، حتی فرصت نداد که اونا بیان. من که گفته بودم استعفا میدم آقا، من که گفتم هر روز جنگ تمام بشه روز بعدش من استعفا میدم میرم دوباره حتی از ایران هم نمیمونم، بلکه اینا بگذارم این جنگ لعنتی یه ملتی رو مفله نکنند. نخیر الا باید کودتا بشه. چرا؟ اون زمان آقایان بهشتی و همین آقای رفسنجانی و خامنه ای و این گردنندگان حزب جمهوری اسلامی رفته بودن پیش ایشون که اگر این پیشنهاد عملی بشود بنیشان سوار پیروز سوار تانکاش میشود و میاد تهران، دیگه هم شما هم حریف اون نیستید، الان تمام روحانیت جمع بشن یک طرف حریف اون نیستن، فردا که بیاد تانکاش بیاد تهران دیگه شما هم حریفش نیستید. حالا این در مصاحبه اخیر آقای شمخانی این مطلب رو گفت، البته اینکه اونا رفتن حضور آقای خمینی حرف رو بهو زدن به او ترسندن و از سر مثلا دنده سر انداختن به دنده جنگ ادامه جنگ، جنگی که سرانجام به جام زخم کشید، این رو نگفته ولی این محتواش رو گفته. گفته به این که اون وقت وضعیتی بود که هر طرف برنده می جنگ می شد در واقع تهران رو هم تصرف کرده بود و دست و بالا رو پیدا می کرد.
آیه هاشمی
آنی که وزیر دفاع آقای خاتمی بود،
آقای رفسنجانی هم در مصاحبهشون با روزنامه همشهری ملاحظه کردیم یعنی گفتن که بدترین دوران جنگ دورانی بود که بنی صدر بود، برای اینکه ما هیچ کنترلی روی جنگ نداشتیم.
بله بدترین بود، برای اینکه اگر نه که اون 100 میلیارد بهترین هم بهتره بود که تمام کنترل دست شما بود. 100 میلیارد دلار پول ایران گم کردید، یک میلیون به کشتن دادید، 1.5 میلیون زخمی، اقلن 1000 میلیارد خسارت، جام زهر هم دادید به آقای خمینی گفتی سر بکنش.
بله
درست میگه ایشون. در حال پس این اول آقای خمینی این نامه خود او رو محکوم میکند که چنین پیشنهاد معقول یک پیروزی مسلم نظامی سیاسی رو از ایران دریغ کرد، 8 سالی کودتا کرد، انقلاب رو از بین برد، به اسلام صدمه زد و یک نسل ایرانی رو قربانی کرد، سرانجام هم جام زهر در کشید. اول خود این دست خود اون آقا رو میکنه، اما تنهایی نیست، چون اون در این نامه تقصیرها رو میاندازه این بار گردن خدا. اول که نظامی ها اونا گفتن که جنگ تمام بشود، بعد هم انداخته گردن خدا، اینجا ما برای خاطر تو آبرومون هم دادیم و همه چیز هم دادیم و خلاصه از خدا طلب کار میشم. و آقای محترم این حرفایی که نوشتید معلوم شود که چقدر شما از قرآن بیگانید. خب این صریح قرآن است که اگر شما برای خدا جنگیده بودید باید 20 تای شما به 100 تای اونها قلبه میکرد، 100 تای شما بر 1000 تای اونها. دیگه چرا شما این همه تجهیزات و اسلحه میخواستید؟ نه در اون دوره اول جنگ که بنیشت تصدی داشت اسلحه از جایی خرید و کسی میفروخت که من بخرم. شما ها زد و بند ایران گیت رو افتوب سپراز کرده بودید، به قول آقای هاشمی رفسنجانی خطر چکانی به شما میفروختن که برای اینکه جنگ ادامه پیدا کنه. و چجوری او موفق شد که در ششمین ماه جنگ آقای عراق رو آقای صدام رو مجبور بکند به اینکه با پیشنهاد این عدم تعهد موافقت کنه. و شما 8 سال جنگیدید، 1 میلیون کشته دادید. اون وقت ما در جبهه ها 40-50 هزار تا قوا بیشتر نداشتیم. اون تجهیزات میخواد، آقای شما هرچی بخواهی اضافه کنید تجهیزات میخواد دیگه. شما این وقتی که شکست خوردید در جبهه و پشت جبهه 1 میلیون هم آدم داشتید. چجوری شد که این آیه قرآنی در مورد شما صادق نبود، در مورد ما صادق شد؟ به دلیل اینکه ما برای دفاع از وطن می جنگیدیم، شما برای استقرار استبداد جنگ رو ادامه می دادید. بستن نمی خواستید پیروزی نظامی به دست بیاد. این حرف آقای محسن رضایی که می گوید سیاسیون میگفتند از دنده نظامی بندازیم به دنده دیپلماسی و جنگ دیپلماسی کنیم، واقعیت دارد به این جهت که اونها میترسیدن حتی این سپاه پیروز بشه در جنگ. اونها میخواستن که بگن نظامی ها شکست خوردن ولی ما به طور سیاسی جنگ شکست خورده رو پیروز شدیم. نتیجه این بازی بود که 8 سال جنگ ادامه پیدا کرد، در شکست هم دوام شد. این حالا خود آقای خمینی که معلوم می شود چقدر از خدا بیگانه بوده، به خلاف صریح قرآن چندین جا صحبتاش مخالفت صریح با قرآن دارد. از جمله میگه که آبرو برای دین دادن، اینجا هم گفته، چند جای دیگه هم گفته. آقا دین روش نیست برای آبرومند شدن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برای کرامت افزودن بر کرامت، برای بیابرو شدن نیست. اگر شما عملی کردی که بیابرو شدی، یعنی بنده قدرتی، نه بنده خدا.
اگر شد در نامه خودشون جواب این سوال هست که میگن که خداوند در همیشه تاریخ وقتی انبیا و اولیا و علما تصمیم گرفتن مثل جامعه گردن و علم عمل را در هم آمیزن و جامعه دور از فساد و تباهی تشکیل دهند، با مخالفت های ابو جهل‌ها و ابو سفیان های زمان خود مواجه شده. و معلومه الان امروز ابو جهل‌ها و ابو سفیان های ما کیا بودن؟
بله کاملا روشنه. با این دو پیشنهاد معلوم می شود کی ابو سفیان بوده، نقش ابو سفیان رو بازی کرده. کاملا بله میگم که در این نامه این از هر جهتش نگاه بکنیم میبینید که اول محکوم خود این آقاست، بنابر این چیزی که خود نوشته. از اون میان به آقای هاشمی رفسنجانی. خب این با این شکست های پی در پی که موجب شده جنگ تمام بشود، شما همین اخیراً هم گفتید ما در جنگ پیروز شدیم، از خودم نامه منتشر میکنید که چون شکست خوردیم ناچار بودیم بپذیریم. چرا این 18 سال دروغ میگفتی؟ آه اما دروغ شما یکی دوتا نیست، برای اینکه شما در نامه به در این صحبت هایی که در نماز جمعه کردی در مورد آتش بس میگویی، امام با اظهارات خودشان یک جنگ روانی عظیم علیه قرد به راه انداختن و زمانی که بحث آتش بس توسط خود متجاوزان مطرح شد، مسئولان نظامی ایران از امام فرصت خواستند تا به دفاع در مقابل تجاوز برخیزند. خب این در این نامه معلوم شد دروغ گفتی شما، دروغ خیلی رسوایی هم گفتی، برای اینکه در اون نامه میگه نظامی ها گفتن حالا دیگه نمیتونیم به جنگیم. شما اینجا میگید که فرصت از امام فرصت خواستند تا به دفاع در مقابل تجاوز بپردازند.
البته این نماز جمعه آخری میفهمه این تا این گفته.
بله همین نماز جمعه. آقا شما اینه در نماز جمعه یه بعد دو روز بعدم نامه آقای خمینی رو منتشر میکنی که معلوم شما دروغگو بودی. حالا دروغای ایشون یکی دوتا نیست که این نامه تکذیب میکنه. میگوید که در اون سال اول جنگ رو مثلا بنی صدر در کاشکنی های او در مقابل سپاه و بسیج، بعد از عزل او سپاه و بسیج وارد میزان شدن و دشمن را از بسیاری از مناطق اشغالی بیرون کرد و بعد از فتح خرمشهر بحث ادامه جنگ پیش آمد. پس معناش این است که یک سپاه و بسیج بوده آزموده کاملا از دانش و فنون نظامی آگاه، بنیشت الا و للا به اینا اسلحه نداده، فرصت نداده تا اینها وارد عمل بشه. من به محضی که وعد شده به اینا فرصت دادم، اینا مناطق ایران رو آزاد کردن. و این نامه میگوید که شما یه دروغگوی بزرگ هستی، برای اینکه بعد از 7 سال از اون تاریخ درست؟ میگوید که این که تجربه یعنی بالاخره در ضمن 7 سال به دست آوردن و این همه اون وقت 20,000 تا سپاه اتش بیشتر از 20,000 تا نبود، که به قول خود این فرماندهان سپاه اینا حتی اسلحه دست گرفتن رو هم هنوز یاد نگرفته بودن. در وقتی که این آقای خمینی نامه می نویسد در جبهه ها 1,000,000 آدم بوده، در جبهه ها و پشت جبهه هایی که به امور جنگ می پرداختن، تجربه هم دیده بودن و این نزدشون بوده. آقای خاتمی هم آقای محسن رضایی لو داده نامه به آقای خمینی نوشته بوده اون وقت که پاس این بسیجی ها و مردم حاضر نیستن به جنگ، نمی رن به جبهه ها.
نه تو نامه آقای خمینی هم هست.
پس شما دروغ میگید، دروغ رسوایی فکر میکنید، با این دروغ هرچه سپاهی و بسیجی رو میکنید دشمن منی شد که این نگذاشت شما، اگر میگذاشت شما چنین چما میکردید.
ببخشید آقای
پس که ما فرمشای ببینید حالا این مثلا یقه آقای این نامه یقه آقای چیز رو میگن دنیا دنیای مکافاته، این ده آقای محسن رضایی که در اینجا تانک و توپ و بمب و نمیدونم بمب اتم و لیزر و اینا خواسته برای ادامه جنگ، در مصاحبه خودش همین تازگی ها البته این چندین بار تکرار کرده، گفته اختلاف ایشون با یعنی این آقایان با بنی صدر این بوده که اونها میگفتن تن با تانک، بنی صدر میگفته تانک با تانک. آقا تو که میگفتی تن با تانگ اینا چه بوده میخواستی از آقای خمینی؟ حتی این از سلاحای هواپیما این چیزا هم کافیت نبوده، لایجری و نمیدونم اتمی هم میخواستی، اینجور زمانه میزنه پس یک از من آدم دو میگفتی پس اون وقت.
آقا این سلاح ببخشید این شما مطرح کردید توی یکی از مطالبی که جناب آقای حسین شریعت مدادی نوشتن در رابطه با همین نام نگاری ها و افشاگری های آقای رضایی و آقای رفسنجانی باز اشاره کردن به دوران شما، گفتن که شما اون موقع میگفتین زمین میدیم زمان میخریم.
دروغ بزرگ خودم دروغش که سالها تکرار میکنن. اتفاقا حالا این در این نامه خیلی چیزا روشن شده و این حرفایی که آقای محسن رضایی زده، آقای محسن رضایی بر طبق این نامه آقای خمینی چی نوشته بوده بود؟ همین حرفی که آقای رفسنجانی الان خوندم چی میگه؟ میگه از امام فرصت خواستن، یعنی زمان. بله؟
بله.
یعنی شکست رو بپذیریم، زمان به دست بیاوریم. میگم یه دنیای مخافات هست اینجا طبق سند نامه آقای خمینی. این دروغ رسواشون رو که مدت از زمان کودتا تا امروز اون چرا که خود میگفتن به بنی صدر نسبت داده بودن تکرار کرده بودن، اینجور خدا رسواشون کرد، معلوم شد نه خیر خود اینها بودن که این حرف میزدن. بنی صدر میگفت نه آقا، یک سر انگشت از وطن نمیشود داد، بعد نشست فرصت به دست آورد. هر وقت فلسطین را فرصت به دست آوردن، شما هم بعد فرصت به دست میآورید. اونها میگفتن من مخالفت میکردن. حالا من این نامه معلوم میشود که بله اونها میگفتن. اونها حتی تئوری هم براش درست کردن، گفتن که برمیشت گفته که زمین میدیم زمان به دست میآوریم، مثل چیزا بگو شما پارتا اشکانیان میذاریم دشمن بیا داخل، بعد برمیگردیم به اونا حمله میکنیم. نه، این تز از این آقایان فرماندهان گلابی که اصلا دست چپ راست شما اون زمان هنوز هم همینطوره ها.
منظور تو فرماندهان سپاه بودا؟
بله سپاه. برادر نبودن میگفتن که چون ارتش، چون وقتی پرسیدیم در کرمانشاه از مرحوم فلاحی که جانشین رئیس ستاد بود، پرسیدیم که چند روز میتونید مقاومت کنید، گفت حد اکثر 4 روز. پس آقایان گفتن به این که حالا که اینطور ارتش نمیتواند مقاومت بکند، ما بیاییم زمین بدیم دشمن بگذاریم بیا تو، بعد با جنگ چریکی بیفتیم به جانش. در نامه هم که این کتاب نامه ها که حالا منتشر شده، یک تاریخ دقیق بی خچه، در اینکه از یک مقام است به یک مقام دیگری که نامه های این تاریخ بازگو شده.
کتاب
اونجا هست که این آقایان در کرمانشاه این پیشنهاد کردن.
البته منظورتون کتاب نامه های شماست با آقای خمینی،
دیگه انتشار پیدا کرده.
بله.
در اون یک نامه مربوط است به این که این آقایان میگوین زمین بدین، بعد با چریکی بیافتیم به جان دشمن، و من نپذیرفتم. گفتم به این که وقتی دادی دیگه پس گرفتنش با خداست، بهتره بیستیم و هیچی از دست ندهیم.